شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای خسرو شاکری زند، تاریخ شناس و پژوهنده تاریخ، استاد بازنشستی تاریخ در دانشگاه پاریس هستیم. آقای دکتر خسرو شاکری زند، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
متشکرم از دعوت شما.
آقای خسرو شاکری زند، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید درباره مقاله اخیرتون با عنوان نخستین پیام دکتر مصدق از رادیو تهران به ملت ایران در شب اول ماه می 1951 یا 11 اردیبهشت سال 1330. بله، می‌خواستم لطف کنید در این مورد توضیح بفرمایید که به چه دلیل یا دلایلی این مقاله رو نوشتید و در مورد نقطه نظراتون و چه مواردی رو لازم میدونستید که بهش اشاره کنید. مطلب بسیار با ارزش از نظر تاریخی و دید تاریخی به اون جدیده و دارای نکات برجسته فراوانی است و بعد یک موضوع بسیار افتخارآمیز است.
خب یکی از عللی که من موجب شد من این مقاله رو بنویسم، یعنی نطق دکتر مصدق از رادیو تهران در شب اول ماه می 1951 11 اردیبهشت 1330 عنوان کنم، این بود که خب به هر حال مثل همه جای دنیا ما میتونیم در ایران، ما ایرانیان، سالگرد مسائل مهم تاریخی رو بگیریم، به خصوص که به نظر من در تاریخ 100 ساله اخیر ایران، یعنی از مشروطه به این سوی، تنها دولت دموکراتیک ملی طرفدار حاکمیت مردم دولت دکتر مصدق بوده، یعنی می شود گفت که اولین و آخرین دولت دموکراتیک و ملی ایران بوده در این 100 سال اخیر، و این تجربه بسیار گرانبهاست برای این که به ما می آموزد چگونه دموکراسی می شود آموخت و سپس به مورد اجرا گذاشت. البته آموختن و اجرا گذاشتن در این حال همزمان هم هست.
بله.
یک علت دیگری که موجب شد من به این مسئله بپردازم این است که عده زیادی از مخالفین مصدق و نهضت ملی مداوما در این تاکید میکنن که نخست وزیر دکتر مصدق به پیشنهاد جمال امامی نماینده مرتجع مجلس شورای ملی و یکی از زمینداران بزرگ ایران در اون زمان انجام گرفت. حتی شاه در ملاقات خصوصیش با سفیر بریتانیا در تهران بعد از این مختلفشون بعدها متذکر می شد که این پیشنهاد نخست‌وزیر مصدق به تحریک خود انگلیس ها بوده و حتی تا اینقدر پیش می رفت که مدعی می شد که دکتر مصدق در گیومه عامل خود بریتانیا بود.
بله.
البته خب این حرفای شاه موجب استهزاء نهایت انگلیسی در تهران میشد، برای اینکه اونا میخندینا و مسخرش میکردن که آقا چطور میشه مرزی که ما رو داره به زانو در میاره. حالا شما منتحب میکنید که خواه عامل خود ماست، یعنی شما اونها رو متهم میکنید ماسوخیست بودن.
بله.
که یه چطور میوردن سر کار که پدر خودشون رو در گردن. یا برای این دو علت موجود شد که من با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار دارم به این نکته بپردازم. داستان از این قرار است که بریتانیا امیدوار بود که نهضت بلژیکان نفت به نتیجه نرسه و کمیسیون نفت نتواند در مجلس شورای ملی، کمیسیونی که در رأسش دکتر مصدق قرار داشت، نتواند مصوبه‌ای رو بگذروند که بعد تبدیل بشه به قانون از طریق تصویبش در کل مجلس شورای ملی و سپس مجلس سنا. ولی برخلاف پیشبینی انگلیسی ها، هم کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن نفت رو تصویب کرد و هم مجلس، و مجلس هم با همین که اکثریتش اکثریت ارتجایی و دستراسی و از هیئت حاکمه سنتی ایران بودند، ناچار به این قانون رای داد، برای اینکه نهضت ملی اونقدر قوی بود که هیچ کسی جرأت ایستادن در برابر این خواست مردم رو نداشت.
بله.
در پس پرده از زمانی که هنوز رزباران اخوستازی بود، یعنی از ژانویه 1951 که به نظر می رسید که این خطر بریتانیا رو و عواملشون در ایران تحتیل می کرد که نفت ملی بشه، شاه مداومن به سفارت بریتانیا می گفت که من ناراضیم از این اقدامی که داره میشه و باید جلو این کار رو گرفت به نحوی. در اون زمان دو نفر نامزد نخست وزیری بودن، حتی زمانی که هنوز رزمارا ترور نشده بود، به خصوص این که شاه از رزمارا می حراسید، چون معروف بود که رزمارا قصد داشت کودتا رو کنه و سلطنت پهلوی رو برمی‌اندازه. دو نفری که نامزد نخست وزیری بودن و خودشون رو جلو انداخته بودن برای اینکه جانشین رزمارا بشن و جلوی ملی کردن نفت رو بگیرن، به خصوص این که رزمارا به عنوان یه آدم نظامی مورد نفرت مردم بود و حمایت کرده بود از قرارداد الحاقی شرکت نفت، نمیتوانست به کارش ادامه بده. این دو نفر عبارت بودن از قوام السلطنه، چندین سال پیش از اون در از شهرور 20 نخست وزیر شده بود و همچنین پس از کودتای 1299. شخص دیگری که باز منظر نخست وزیری بود سید الدین طباطبایی بود، رهبر سیاسی کودتای 1299 و شریک رضاخان قزاق، بعدها رضاخان پهلوی که در 1926-1905 تاج گذاری کرد.
بله، رضاخان میرپنج.
بله. این دو نامزد بودن. در این فاصله، یعنی مدت کمی پیش از ملی شدن نفت، رزمارا ترور شد که حالا من وارد ماجراش نمیشم، فقط هر از قد ذکر میکنم که طبق تحقیقات که من کردم و بزرم در کتاب مربوط به قوام سلطنه به نام قروب شرکت قوام سلطنه حضرت اشرف، امیدوارم به زودی منتشر بشه، در اونجا من نشون دادم که در خلاف اون چی که شایع شد اون زمان، تبایی از مورد دست نواب صفوی که برخشید در اصول خلیل تحماسبی از بردستان نواب صفوی انجام نگرفت، بلکه توسط سه گروهبان محافظ خود رزمارا که مال شاه بودن انجام گرفت، و این جزئیاتش رو من اونجا آوردم که خب خواننده میتونه به اون رجوع بکنه بعدا. و کشته شدن رزمارا پروسه فرایند نخست وزیری یک جانشین رو تطبیق کرد. منتها شرایط مملکت، اوضاع احوال مملکت طوری نبود که این بلاخره بتونن قوام سلطنه یا فدیه رو نخست وزیر کنن، به خصوص اینکه شاه نظر مساعدی نسبت به هیچ کدوم از این دو نفر نداشت و فکر میکرد اون دو هم میخواستن به نحوی از آنها در دراز مدت شاه رو از سلطنت برکنار کنند. بنابراین رأیش بر این زده شد که از حسین علا به عنوان یک دولت معلل دعوت کنه مقام نخست وزیر بپذیره، ولی دولت علا عملا نتوانست کاری از پیش ببره و این در دوران نخست وزیری محللی او قانون ملیشون نفت تصدیق شد و جنبش با این پیروزی گسترش بیشتری پیدا کرد و اهمیت جهانی بیشتری پیدا کرد و لذا شاه رو حواس برداشت که نکنه اصلا خود جنبش ملی موجب برکناری او از سلطنت بشه.
بله.
و این اضطراب شاه در مذاکراتش با سفارت انگلستان و همچنین با سفارت آمریکا منعکسه. حتی در یک مورد شاه به سفیر انگلیس میگه شما میخواید با این کار من رو مثل پدرم برکنار بکنید.
بله.
با توجه به این شاه سعی میکنه که رضایت انگلیس ها رو یه جوری جلب بکنه و همچنین از اونها یه جوری قول بگیره که فدیا رعایت بکنه مقام سلطنت او و در حد یک نخست وزیر امور رو انجام بده. فدیا در ماه مارس با یعنی چندی پیش از حتی ملی شده نفت با شخصی در سفارت بریتانیا چندین ملاقات به عمل میاره و
هلی.
این شخص که نامش فقط به اختصار این حروف اول اسمش و فامیلش ذکر شده به احتمال قوی مأمور اینتلیجنس رسوده، چون معمولا این مذاکرات اسم مذاکره کننده ثبت میشه، وقتی که حروف اول اسم گفته میشه به احتمال قوی به خاطر پنهانکاریه که معلوم نمیشه که این شخص چی بوده که باشه فدیا مذاکره میکرد.
بله.
با توجه به سوابق دیرین فدیا این مطلب به هیچ وجه بعید نیست. اون چه که اونجا مطرح میشه به طور خلاصه این است که فدیا یک طرحی بوده برای نخست وزیری خودش از طریق یک باز دولت معللی بعد از حسین علا شخصی پیشنهاد کنه دکتر سجادی که در اون موقع سناتور بود یکی از اعضای هیئت حاکمه بود، ولی اون تنها نقشش این بود که حکومت نظامی اعلام بکنه و بعد استعفا بده و بعد فدیا از طرف شاه منصوب بشه. پیشنهاد فدیا به شاه این بود که شاه مجلس رو منحل کنه، یعنی حتی قبل از ملی شدن نفت پیشنهاد اینجوری بود. ملی شدن به تصمیم مجلس نرسه که کار به جاهای به قول اونها باریک تر بکشه و بعد از منحل کردن مجلس و استعفای دکتر سجادی شاه فرمان نخست وزیر فدیا رو صادر میکنه و بعد این حکومت نظامی برقرار بشه که جلو جنبش رو بگیرن و سرکوبش کنن.
بله.
ولی طی این چند ملاقات که فدیا با این شخص انگلیسی انجام میده و از طرف دیگه با شخص شامی رفته و توافق شاه رو جلب میکنه، به این نتیجه میرسن که طرح فدیا در مورد قبول سفارت انگلیس و مورد شخص شاه است و بنابراین تصمیم میگیرن که این کار رو انجام بدن. ولی در این فاصله نفت ملی میشه و بعد از ملی شدن نفت، شاه به صفحه انگلیس میگوید که من فکر نمی کنم که من نقله به معنا می کنم
بله.
من فکر نمی کنم به این آسونی بشود در آینده هیچ مجلسی بتواند این قانون را لغو کند. خیلی بد طوری بدی شد که این قانون به تصویب رسید. با توجه به این زمینه است که به قول معروف مثل بازی شطرنج هم شاه کیش شده، هم انگلیس ها کیش شدن و هم دربار کیش شدن و چاره‌ای ندارن جز این که یک بلوفی بزنن که مصدق و رهبر جنبش بوده از میدان به در کنن. بنابراین جمال امامی این وظیفه رو به عهده میگیره که به دکتر مصدق پیشنهاد بکنه که خودش نخست‌وزیر بشه و قانون ملی شدن نفت رو به جا بگذاره. چرا این پیشنهاد رو میکنه؟ برای که مصدق دو سه بار قبلا بهش پیشنهاد شده بوده، هم از طریق مجلس هم از طریق شاه که نخست‌وزیر رو بپذیره، مصدق هرگز قبول نکرده بوده چون فکر میکرده که خب بیشتر از یکی دو ماه قدم نمیره ثابتش میکنه و با نخست وزیر شدن از مجلس هم بیرون میره. یعنی کسی که در ایران طبق قوانین ایران وکالتش از دست بده برای شد قبول نخست وزیری دیگه نمیتونه بعد از نخست وزیری به سنت وکالتش برگرده. بنابراین مصدقش و این پیشنهاد قبول نمیکنه چون نقش فکر میکرده نقش موثرتری به عنوان نماینده اپوزیسیون در مجلس ایفا میکرد.
این نکته خیلی مهمیه. بله.
بنابراین من فکر میکنم که اگر مصدق پیشنهاد کنه مصدق قبول نمیکنه و بعد بلوف میزنن یا دستی میزنن به مصدق. مصدق که قبول نکنه اون وقت خب آوازش میره به حلوم ها که بله آقا شما یه قانون تصویب کردید که خودتون نمیخواد اجرا بکنید و اینجا بدین ترتیب پرونده نفت رو میبندن و بعد همون برنامه های سابقشون به مرتبه اجرا میکنن.
بله.
این است که سجیا میشه نخست وزیر از طرف شاه و شاه مجلس رو منحل میکنه و سجیا رو منصوب میکنه به سمت نخست وزیر.
بله.